أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالبعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. در سوره مبارکه قاف که در مکه نازل شد، گرچه اصول دین مطرح است، ولی محور مهمش مسئله معاد است، چون مشکل ترین مسئله اون روز هم مسئله معاد بود. بعد از اینکه فرمود هر کسی که هر کاری بکند هم خودش آگاه است و هم فرشته های حفظ میکنند، فرمود در قیامت گاهی انسان گناه خود را به عهده شیطان میگذارد، چون غالب دوستها در دنیا در محور ماده و دنیایی دوستند، و چون دنیا ظاهرش دنیاست و باطنش جهنم است، حب دنیا رأس کل خطیه، لذا غالب دوستان ظاهرشون دوستن باطنشون دشمن. اگر چونچه حب دنیا رأس کل خطیه است و اگر بسیاری از افراد محور دوستیشون دنیاست، پس محور دوستیشون کل خطیه است که ظاهرش زیباست و باطنش جهنمه. و انسان همینها را میبیند ولی درش نمی کند. همراه او، قرین او، خواه شیطان انس خواه شیطان جن، میگوید من او را به طغیان نکشندم، او خودش به طغیان کشنده شده. کلمه قرین هم در آیه 23 آمده هم در آیه 27. در آیه 23 که فرمود و قال قرینه هذا ما لدی عتید، ظاهرش اون فرشته است که میگوید این پیش من بود و آماده بود. گرچه در تفسیر کنز و دقایق از تفسیر روایی علی ابن ابراهیم نقل کرده است که منظور از این قرین شیطان است، ولی مستحضرید غالب این روایت های تفسیری اینا مرسلن. اون کاری که بزرگان ما در دو فن شریف رجال و درایه نسبت به فقه کردن، نسبت به روایات تفسیری، مقتل، تاریخ، اخلاق، حقوق، قصص انبیا، این کارا نکردن. لذا بسیاری از روایاتی که در تفسیر شریف نور سقلین یا برهان یا کنز الدقایق آمده است یا مرسل است یا روایات تفسیریشون بحث نشده. بر تقدیر از تفسیر روایی علی ابن ابراهیم نقل شده است که منظور از این قرین شیطانه، لکن به حسب سیاق منظور اون فرشته است از فرشته هایی که او را همراهی میکنن. لذا هم مرحوم شیخ طوسی این قول را پذیرفته که منظور از قرین فرشته است، هم سیدن استاد. اما قرینی که در آیه 27 است، قال قرینه، این منظور شیطانه. مطلب دوم آن است که در جریان آسمان و زمین نمی شود گفت که بهشت مثلا در آسمان است، جهنم در زمین است و مانند آن. قرآن مساحت بهشت را که ذکر میکند، مساحتش عرض هست سماوات و عرض است. بهشت مساحتش اینه. آیا مساحت کل بهشت این است؟ یا مساحت بهشت هر بهشتی ظاهر بعض از روایات این است که مساحت بهشت هر مؤمن که اهل بهشت است عرض السماوات و الارض است. لذا دارد که اگر اولین و آخرین همه کسانی که در قیامتن مهمان یک بهشتی بشوند جا دارد، معلوم شد دار او و بستان او و جنت او عرض السماوات و الارض است. این یه مطلب. مطلب دیگر این که بهشت نه در آسمان است نه در زمین، چون برابر آیه سوره مبارکه ابراهیم و سایر آیات کل این نظام برچیده می شود و قیامت ظهور می کند. یوم نطب سما که تی سجل للکتب، که اون روز سجل معنا شد، تی معنا شد، کل آسمان و زمین بساطش برچیده می شود. اومد آسمان و زمین بهشت ظهور میکنه که یوم نطف سما که تی سجل، یعنی تومار، که تی سجل للکتب، بعد بساط قیامت رهن میشود. در آیات سوره مبارک ابراهیم هم بود که یوم تبدل الارض غیر الارض و السماواتو، یعنی یوم تبدل السماواتو غیر السماوات. بنابراین این آسمان و زمین جا برای بهشت و جهنم نیست، اینا بسادش برشیده می شود و بهشت و جهنم که مربوط به آسمان و زمین دیگر است تنظیم می شود. دیگه عوالم الهی که محدود همین عالم نیست که، قبل از این آسمان و زمین یه عوالم فراوانی هم بود، بعد از این هم بیام. ما در یه محدوده خاصی داریم زندگی میکنیم، نه از گذشته با خبریم نه از آینده با خبریم. خب این درباره آسمان و درباره زمین. اونم دو مطلب درباره دو قرین که ظاهر قرین اول فرشته است، گرچه در تفسیر علی ابن ابراهیم علا نقل کنز و دقائق قرین شیطان شد، لکن مورد پذیرش شیخ طوسی رضوان الله علیه در تبیان، نه مورد قبول سیدن استاد و نه سیاق مساعد است. اما قرین دوم قال قرینه ربنا اینه. حالا گاهی هم شیطان انس است دیگر، شیاطین الانس و الجن، همونطوری که در جهنم کل ما دخلت امتون لعنت اختها، بعد مستضعفان میگوین خدا یا عذاب مستکبران را زیاد بکن، ربنا آتهم ضعفین من العذاب. جواب الهی این است که لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، هم مستکبران عذابشون دو برابر است هم مستضعفان عذابشون دو برابر، ولکن لا تعلمون، شما حساب نکردید. مستکبران عذابشون دو برابر است لکل ضعف، برای اینکه هم زال بودن هم مزل، هم بد کردن هم خیلی ها رو وادار به گناه کردن. مستضعفان عذابشون دو برابر است، برای اینکه منظور از مستضعف اون کفار و افراد نیستن که دسترسی به حجت نداشتن، که اونا که اهل جهنم نیستن اصلا، اونا که حجت الهی به اونها نرسید و حجت الهی رو ادراک نکردن که جهنم نمیرن. حالا یا اعرافی هن یا جای دیگه هستن، حساب دیگه دارن. اون لیهله که من هلکه ان بینتن، الانم در کشورهای کمونیستی و غیر کمونیستی، اون روستاهای دوردست که اصلا نگذاشتن نامی از اسلام و اون منطقه برود، اونا که هر جهنم نیستن، نشنیدن اصلا پیغمبری هست، قرآنی هست، حجت بر اینها بالغ نشده. اون مستضعفی که در عصر امام هست، وجود مبارک امام صادق و امام باقر و امثال ذالک را میبیند، ولی تن به مبارزه نمیدهد، حرف اهل بیت را گوش نمیدهد، حرف طغیانگر را گوش میدهد، اینم عذابش دو برابر است. یکی این که گناه کرده، یکی این که اهل بیت را در اثر گناه خود و یاری نکردن خانشین کرده. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به بعضی فرمود اگه شما نبودید که ما خانشین نمی شدیم، شما رفتید دستگاه بنی امیه رو تقویت کردید ما خانشین شدیم. قرآن کریم فرمود خداوند در قیامت به اینها میگوید لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون. مستکبر عذابش دو برابر است، چون هم زال بود هم مزل. شما هم عذابتون دو برابر است، چون حرفهای اونها را تقویت کردید و اهل بیت رو شما خانشین کردید. اگر شما پهلویت یاری میکردید که اینا خانشین نمیشدن. پس بنابراین هر مستضعفی اهل رحمت نیست، فهمون لکلن زعفان ولکن. این قرین گاهی اشجاد شیاطین انس است، گاهی شیاطین جن است، ولی اون گفتگوی بین شیاطین جن را دست مبارک ابراهیم مشخص کرد. این گونه از افراد گفتگوشون در جهنم هست. چه گفتن؟ ربنا آتم ضعفین من العذاب. اونم میگن خدا یا ما اینا رو گمراه نکردیم، اینا خودشون به دنبال ما راه افتادن. بعد خدای سبحان داوری میکند لکل ضعف ولکن لا تعلمون. مطلب دیگر این است که در تفسیر آیات با آیات کل قرآن همونطور که در بحث دیروز روشن شد یک دست است. یه وقت است یه آیه خاصی مربوط به اهل بیت است، مثل آیه تطهیر، آیه مباهله، آیه اکمل تو. خب اینا معلوم است که مورد خاص دارد. اما اگر یه آیه چه در مکه چه در مدینه نازل شد ولو شأن نزول خاص داشته باشد، اما منحصر که نیست. هر قضیه‌ای که حکم اون شأن نزول داشته باشد همین است. حالا یه وقت از شأن نزولش جریان اصحاب کساس، این معلوم و مخصوص است. یا شأن نزولش مثل آیه سوره مبارکه مباهله است، این معلوم و مخصوص است. اونجا عصمت شرط است، امامت شرط است، ولایت شرط است، اینا. بله دیگه. نه، دو تا حرف است. روایات را ممکن است که با تاریخ و اینها بفهمیمان که حکم فقهی که نمیرسونه که. شأن نزول که حکم فقهی رو ما میدیم رسولین، حالا شأن نزول این قصه واقع شده است. ولی آیه رو با قرینه انسان تطبیق بکند، شأن نزول برفرضاً باشد، موردی که گفتن مخصص نیست، پس هیچ نقشی ندارد مگر اینکه در وضوح مطلب، وگرنه به اطلاق آیه، به عموم آیه، به کلیت آیه، به دلالت آیه استدلال میشود، اختصاصی به شأن نزول ندارد. اگر روایت باشد حکم دارد، درست است. اگر روایتی باشد چه از پیغمبر چه از ائمه علیهم السلام، حتما باید بر قرآن عرضه بشه. خب اشتباه میکند. خود پیغمبر فرمود اینی تار کن فکرمو سقلن این دیگر. نه، ایشون فرمایششون این است که ما قرآن را اول باید به صورت المیزان خطوط کلیش رو تشخیص بدیم، بعد روایاتی که به ما فرمودن عرضه کنید بر قرآن، دیگه دور لازم نیاید. ما اگر چون چه قرآن را بخوایم به وسیله روایت بفهمیم، روایات هم دو طایفه است. یه طایفه جزء نصوص علاجی است، یه طایفه جزء نصوص علاجی نیست. هر دو طایفه را مرحوم کلینی و دیگران در جوامع روایش رو نقل کردن. روایت چه معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد، ائمه فرمودن به نام ما دروغ جعل می کنن، اما به نام قرآن کسی نمیتونه جعل بکنه. لذا هر روایتی از ما نقل کردن بر قرآن کریم عرضه کنید. خب ما باید قرآن رو به عنوان المیزان بشناسیم، بعد روایات را بر قرآن عرضه کنیم، ببینیم این روایت صحیح است جعل نیست. اونگاه عمومات قرآن را با روایات، اطلاقات قرآن را با روایات، از جمع ثقلین قرآن اطلاعات یه حکم فقهی در بیاریم، یه حکم دینی در بیاریم. اما شأن نزول اینطور نیست. بر تقدیر به استثناء شأن نزولای خاص، در هر جایی اگر شأن نزول آمد، چون مورد مخصص نیست، مورد مقید نیست، این در وضوح دلالت صحن تعیین کننده دارد. اما این طور نیست که قرآن را مخصوص کند به اون موردی که نازل شده. کل قرآن یک دست است. در سوره مبارکه زمر آمده که قرآن همش متشابه است. این تشابه یعنی یک دست، همگون، هم نواخت. یه تشابهی است که در سوره مبارکه آل عمران است، اون در مقابل محکمات است. چه فرماد ما آیات قرآن نازل کردیم، هن ام الکتاب و اخر و متشابهات، فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه. محکمات داریم، متشابهات داریم. تعبیر متشابهات را جز راسخون علم کسی نمیدونه، متشابهات را باید به محکمات ارجاع داد. بعد از ارجاع متشابهات به محکمات، اونگاه کل قرآن میشه محکم. آیات قرآن در این زمین هم سه طایفه است. یه طایفه میگوید به این که بعضی از آیات محکمن، بعضی از آیات متشابهن و این متشابهات را باید با محکمات حل کرد، چون هر کودکی را باید در دامن مادر پروروند. هنه ام الکتاب، حالا ام یا معنی اصل است یا معنی مادر است، بالاخره اینا باید در دامن اون حل بشه. دو طایفه دیگر اینه که حالا چون متشابهات به محکمات برمیگردد، یک دست میشه محکمات، اضافه می کتابان احکمت آیاته، ما اصلا متشابه نداریم. و اینکه بعد از ارجاع متشابهات به محکمات هم میشه محکم دیگه، کتابان احکمت آیاته. طایفه سوم فرمود که همه قرآن متشابهند. اون متشابه یعنی هماهنگ، همگون، همسان، همتا، نه یعنی تشابهی که معناش روشن نباشد. اونو در سوره مبارکه زمر آیه 23 به این صورت فرمود: الله نزل احسن الحدیث کتابن متشابهن مثانیه. تمام قرآن متشابه است، یعنی شبیه همه، و برای تبیین معنای تشابه مثانی را ذکر کرده. مثانی جمع مثناست، مثنا از انسنا و انعطاف و گرایش است. تو این کتاب های ادبی مستحضری که وقتی گفتن تثنیه، نه یعنی دوتا، دو چیزی که هر کدام نسبت به دیگر انسنا دارن، وگرنه انسان به جنب الحجر رو که تثنیه میبندن. که اگه وقتی بگید جسم ها، چند تا جسم اینجا هست، بله میتونید بگید انسان و حجر، اما نه انسان با حجر مجانس است، نه حجر با انسان، که تثنیه نیست. که تثنیه یه مرد و زن که تثنیه نیست، که تثنیه یا مال دو تا مرده یا مال دو تا زنه. این دو نفر اگر انسان، انعطاف، گرایش، همسانی، همخوان نداشته باشن، تثنیه نیست. اگر یک زن و یک مرد را خواستن تثنیه بندن، به ما انه ما مثلا صنف انسان نیست، به ما انه ما انسانون، یا به ما انه ما حیوانون، یا به ما انه ما جسمون. سراسر قرآن انسنا دارد، چون انسنا دارد شبیه همان، چون شبیه همان سراسر قرآن متشابهند. همون الله نزل احسن الحدیثه کتابن متشابهن، برخلاف آیات سوره مبارک آل عمران. فبود آیات این قرآن یه مقدار محکماتن، یه مقدار متشابهات. فاما الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه، متشابهات را غیر از راسخان نمیفهمند و باید به محکمات ارجاع داد، محکمات هم ام الکتابن. اما حالا که متشابهات به محکمات ارجاع داده شد، یک دست اگر بگوییم کتابون احکمت آیاته، درست بگوییم الله نزل احسن حدیث کتابن متشابهن مثانیه، درسته. بنابراین از هر آیه می شود به آیه دیگر نشون داد، تأیید کرد، اگر ارتباط داشته باشد. اما اگر ارتباط نداشته باشد که خب از بحث بیرونه. بنابراین این معنای استفاده کردن از آیات در تفسیر یک دیگر. اما اینجا که فرمود ما یبدل القول لدیه، فرمود حرفای ما یکسان است، گفته شدیم و ما انا بدل لام روی که بحثش بعد شد. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، این یه تهدید است، یعنی ما اونجا رو پر میکنیم. صرف این که جهنمی هست کافی نیست، ما اینطور نیست که بگیم صرف جهنم رو فقط برای ترسوندن خلق کردیم، نخیر، پر میکنیم. خب حالا نه، درون هم بیرون میآید و نخرج به درون انسان هم همین نیست که تو تالار تشریح میبرن، که درون انسان یه دریایی که سماوات و الارض است. اگر چون که انسان ارزش سماوات و الارض است، فرمود مسابقه کنید به خیراتی که ارز و سماوات و الارض است، درون انسان بیش از آسمان و زمین وسیع است. همون نخره جول ما اون تطیر و اینها را از درون تو بیرون آوردیم. انسان وقتی مرد میبیند که خیلی بیش از آسمان و زمین وسعت دارد. این بدنه که یک متر و نیمه. الان شما تمام این بحث‌های ریاضی رو میکنید، کل این آسمان و زمین را وجب وجب رو که کاغذ میارید حساب میکنید، حکمش رو بررسی میکنید، این تو مشت شماست. راجع به زمان هم همینطوره. شما 2000 سال قبل 4000 سال قبل افلاطون این حرف زده، به نظر من درست است یا نه؟ این 4000 سال قبل اینطوره، 5000 سال قبل هم 4500 سال قبل در مشت انسانه، هم 4500 سال بعد در مشت انسانه. اگه ما یه منجم بفهم دقیق داشته باشیم، این میتواند کاملا حساب خسوف و کسوف 4000 سال سال 5000 سال قبل رو مشخص کنه. این تو مشتشه. ما یه همچین انسانیم. زمان و زمین دو نبش در اختیار ماست. اگر انسانیم این است، و اگر یأکلون کما تأکلون انعام حساب دیگری دارد. اگر در سوره یاسین فرمود طائرکم معکم، این مشؤومی او، این شامت او، این نحسی، این نحس در درون تو اسم در میاری، وقت معلوم میشه بیش از آسمان و زمینه. بله، این بلد بدن دیگه. فرمود اون کسی که با فخر راه میره همین طور دیگه، اون زمینی فکر بکنه. و اگر انسان انسانی فکر بکنه، کاری که حول حل انسان، اگر انسان بود کاری میکند که بار امانت را به نام او میزنند و آسمان و زمین بار اون امانت نمیکشند. اگر اون روح را پیدا نکرد و آدم کما تأکل انعام شد، اینجا ذات اقدس الان فرما که زمین از تو بالاتره، کوه از تو بالاتره، تو که همینه دیگه. اینکه لن تخلل ارض ولن تبلغ الجبال طولا. فرما به چی میگذی؟ اگه به شکم و همینه، زمین از تو بزرگتر، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، همون آسمان از تو بزرگتره دیگه. اگر اون معنویت نباشه، همه این خرد و خوراق باشه، همه از تو بزرگترن دیگه. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. اما اگه انسان بود، انا عرضنا امانت علی السماوات والارض، همه میگن از ما بر نمیاد. این عبا اشفاقی، نه عبا استکباری. یه عبا استکباری است که کفر است، که شیطان ابا و استکبره. اما یه عبا اشفاقی است، عرض کرده ما نمیتونیم. فعبین مبادا کسی خیال کند عبا استکباری است، یعنی ما نمیتونیم ببخشیم، از ما بر نمیاد، این عرضه رو نداریم. حمل حل انسان. بنابراین اگر انسان باشد، بار امانتی میکشد که آسمان نمیتونه بکشه. اما یأکلون کما تأکل انعام باشد، همون زمین از تو بالاتر، کوه از تو بالاتر، تو 70-80 کیلو وزنی دیگه، چیز دیگه نیست دیگه. این همه سفارشی که ما دو گفتن، تمسک به قرآن و اهل بیت راه دیگه، صراط مستقیم راه دیگه، این همه بت پرستا راه اینا رفتن، یک شده ابوذر، یک شده مقداد. و چرا ما راه نریم؟ اینا که در صدر اسلام، این همه اینها میسمیه تمار، اینا همشون جز افراد بت پرست جاهلی بودن دیگه. همین قرآن توانست اینها رو به این صورت در بیاره. حالا چرا ما نتونیم؟ ما اگر چون که بخواهیم کاملا دم دست ماست. خب فرمود یه همچه صحنه‌ای هست. پس کل قرآن یک دست است، کل قرآن محکم است، کل قرآن متشابه است، اعنی مسانی است، انسنا، انعطاف، گرایش، همخوانی دارد. لذا هر آیه میتواند مشکل آیه دیگر را حل کند، البته در صورتی دلیل بر حصر نباشد. آیه هل اتا مال خودشه، آیه مباهله مال خودشه، آیه اکملتو مال خودشه. اما آیاتی که مربوط به کل جامعه بشری است، اینا می توانند مشکل دیگر حل کنند. اون در سوره مبارکه آل عمران بحث شد که اسرار فراوانی در این متشابهنده. ما دلمون میخواد یه غذای پخته داشته باشیم، یه جونکندری میخواد، یه تلاشی که میخواد، تمام این متشابه هست که فکر را تولید میکند. ما عمدن این کار را کردیم که شما فکر کنید. فوائد جعل متشابه در قرآن کریم تو سوره مبارکه آل عمران بیان شد. تمود به ازیله فتل جنت للمتقین. این رو تحقیق کنید. این یه پایان نامه میتونه باشه. این ازیلفت یعنی اعدت یا ازیلفت یعنی غربت. بزرگان نوعاً ازلاف را معنی تقریب معنا کردن. نه معنی آماده. زلفا یعنی درجه. ازیلفت یعنی نزدیک شد، نه آماده شد. خب چی نزدیک میشه؟ اونی که دوره نزدیک میشه. ما در جریان جهنم که خدا نکند گرفتار بشیم، آیه دیدیم که جهنم منغول است. حالا جهنم غیر منغول رو انشاءالله نبینیم و نرویم، ولی این جهنمی که قرآن رعید دار نسد به خیلی ها، این آمد و رفت دارد. تو سوره مبارکه فجر فرمود و جی یوم اذن به جهنم. ما در قیامت جهنم رو میاریم. زیرش هم یه روایاتی است که با چند فرشته و زنجیر این رو کشون کشون میاره. خب از این آیه سوره مبارکه فجر معلوم میشود که جهنم منغول است. اگر هیزم جهنم خود انسان است، اگر وقود جهنم خود انسان است، و اگر مواد سوخت سوز جهنم خود انسان است، میشه منغول. چون شما این کوره های بلند ذوب آهن اصفهان و امثال اصفهان چیکار میکنن؟ اینا یه مواد اولیه برای سوخت سوز دارن، حالا یا زغال سنگ است یا بنزین هست یا گازوئیل هست. این رو یه ماده انفجاری دارن، وقتی که به این زغال سنگ یا این گازوئیل یا به این زین زدن گر میگیره. حالا این کوره بلند گر گرفته، بعد اون مواد معدنی را درش میریزن، این پخته میشه. کار کوره ها همینه دیگه. در قرآن فرمود ما همچه کوری هم داریم، مواد سوخت و سوزش زغال سنگ و بنزین و گازوئیل و هیزم جنگلی نیست، خود انسانن. و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. ما این هیزم ها رو میاریم. هیزم بالاخره مثل زغال سنگه، مثل بنزینه، بالاخره تا یه ماده انفجاری نباشه که گر نمیگیره. که اون ماده انفجاری میشه وقود، که ما توقدو به النار. وقودش هم فرمود وقود و هن ناس. حالا اون حجاره یا سنگ هاییست که به صورت بت و امتاز دارک بودن. در بعضی از روایات یا نقل هم دارد که بعضی سنگ های معدنیست، ولی از بخش از آیات به خوبی معلوم می شود که این وقود خود انسان است. وقود و هن ناس. کدوم ناس؟ اونا که در دنیا خودشون آتش بودن، دیگران را می سوزندن. در طایفه سوم از آیات دارد که دع به آل فرعون. آل فرعون میشه وقود النار. لذا فأوردهم النار ببئس الورد المورود. این پیشگام است، پیشکسوت است، امام جهنمی هاست. جعلناهم ائمتا یدعون الی النار. این امامان جهنمی یوقد بهم النار. پس وقودش اینا هستن. حالا وقتی که اون مواد اولیه سوخت و سوز رو ریختن، یعنی حطب ها را، وقود را هم یا قبلن یا بعدن یا همزمان آوردن و کل این فضا گور گرفت، میگن فدخلوا نار جهنم. یه گروه دیگر میبرن. البته این تقسیم کار شده است. کی میشه حطب؟ کی میشه وقود؟ کی میشه یسجرون؟ تقسیم کار شده است، چون همه کفار، همه جهنمی ها که در درکه واحد نیستن، که بعضا دون بعضا منافق به درکل اسفل من النار است. خدا نکند انسان اون صحنه را ببیند. بنابراین ما از درونمون خبر نداریم، ولی درون ما میتواند کاری بکند که از آسمان زمین ساخته نیست. و اگر درون را خفه کردیم، همین بیرون شد، همه چیزها از ما بالاترن، هم زمین هم کوه و هم چیزهای دیگه. چرا دیگه یقدوم قوم فرعون کار کرد ائمه کفر و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار دیگه این ائمه کفر زال مزلن دیگر فرعون فاستخف قومه فاتعوه چون شستشوی مغزی دادن افراد رو گمراه کردن اونم از اینجا پریوی کردن اصلا وقود یعنی ما توقد و به نار دیگر حالا قبلن که بخاری و نفت و گاز و ایل اینها نبود اونها که سنشون یه قدیم شیستر است میدونن تو خونه هاشون هیزم بود و زغال بود و با اینها زندگی میکردن مسئولان و کسانی که امور آشپزخونه در اختیارشون بود برای اینکه همیشه آتش آماده داشته باشن بعضی از اون هیزم ها که خیلی با دوام بود چوبای با دوام یک و زخیم دو اینا رو در کنار اون اجاق می‌ذاشتن اینا وقود بودن اینا همیشه آتش داشتن به تدریج یه مقدار خاکستر روشون رو می‌ریختن که آتششون هدر نره بعد موقع ظهر یا شب که می‌شد آشپزخونه می‌خواستن فعال باشه هیزم می‌آوردن این هیزم را با اون وقود می‌گیروندن وقود یعنی متوقد به نار اومد این وقود که ما توقد و به نار در دنیا ائمه کفرند و جعلناهم ائمتن یدعون الی النار و در قیامت وقتی که وقود را تبیین میکند میگد کدع به آل فرعون بنابراین هر سه میشه انسان اما اگر خدای ناکرده انسان به این صورت در آمد همونطوری که در دنیا تنگ نظر است در قیامت هم این طور نیست که تو جهنم که بردن این جای وسیعی میدن میگن اینجا باشو بسوز که تو جهنم هم جاش تنگه هم بسته است هم جای تنگ مقرنین فل اسفاد تو زنجیرها دست و بالشون بسته است و میگن همینجا باشو بسوز برای که در دنیا دستش بسته بود دیگه مناع للخیر بود دیگه کاری انجام نمیداد که نه کار خودش انجام میداد نمیداشت دیگری کار انجام بده این طور نیست که در جهنم که وسیع است جای با وسعت بودن که بتونه راه بره مقرنین بسته هاین در زنجیر فل اسفاد اما درباره بهشت که توبال بهشتی و حسن و آب اینو تحقیق کنید که عزلفت فقط به معنای قربت است یا معنی اعدت اگر به معنای اعدت باشد ما نمیتوانیم استفاده کنیم که بهشت را نزدیک کردن ازلاف یعنی تقریب ازلفت یعنی قربت نه اعدت نزدیک کردی من میشه بهشت هم مثل جهنم منغوله بهشت دارن میارن و این بعید نیست یعنی بعد زمانی ندارد اقتربت ساعت و انشق القمر همینه نه بعد مکانی ندارد اگر عزلفت یعنی اعدت باشد یعنی آماده باشد ما دلیل نداره برای اینکه اون منقوله این آماده است و دور هم نیست نه دیر نیست دور نیست یکی مال زمان یکی مال مکان اما وقتی عزلفت یعنی قربت شد دیر نیست نه دور نیست بعید نیست یعنی دیر نیست نه دور نیست زمانن این شیء منقول است به زود هم میرسه خب و ازلفت الجنتو للمتقین غیر بعید هازا ما توعدون لکل چون وعد هم معنی بعید است هم معنی وعد لکل اواب حسیب هست که دائما دارد مراجعه میکند یه بیان نورانی از حسدمی سلام الله علیه است که نفس المرء خطاه الى الموت ما هر نفسی که میکشیم یک خطوه یک گام نه یک قدم یک گام به طرف مرگ نزدیک میشیم نفس المرء خطاه الى الموت دم چه فرو رفت هاست به قول حکیم سبزواری هوس چه بیرون رود یعنی از او در همه هر نفسی های هوست حیفه که آدم نفس بکشه و لا اله الا الله نگه سبحان الله نگه حیفه دیگه خب این نفس که میاد بگیم لا اله الا الله لا اله الا الله درود بر اهل بیت هم گفتن تعدل و تسبیح. مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب اعمالی شریفش دارد. صلوات بر اهل بیت. تعدل و سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله. خب حیفه بالاخره دیگه. این رو مرحوم صدوق تو امانیش نقل میکنه که این معادل اوناست. خب بالاخره این نفس که میاد آدم یه ذکر رو بگه، خیر همه رو بخواد، بد کسی رو نخواد. ولی هر نفسی که ما میکشیم یک گام به قبر نزدیکیم دیگه. فرمود من خشی الرحمانه بالغیب، خشیتم بالاتر از خوف دیگه. اون تأثیر قلبی رو میگر خشیت و جا و به قلب منیب. اینا به قبلا معنی شد که یا عجبف وابیس یا عجبف یایی، غالبا عجبف وابی گرفتن، ناب ینوبو گرفتن. اما اگر عجبف یایی باشد یعنی ناب ینوبو، یعنی انقطع ناب را هم به اون دندان میگن که قطع میکند. ناب ینوبو یعنی انقطع الالله، دقیق تر از ناب ینوبوست که نوبت گرفته. ولی بالاخره کسی که منقطع الالله هست به اون میگوین به سلامت وارد شد. در باره هستی مسیح هست، در باره هستی یحیی هست، با تعبیرات مختلف. خب انسان که میمیره بالاخره مریض میشه، میمیره دیگه، در حال سلامت که نمیمیره که. یه سلامتی است که با مرگم میسازد، مثلا میشه سلامت بدنی نیست دیگر. همون روزی که میمیره سالمه. یعنی چی سالمه؟ بالاخره اصلا تا مریض نشه، تا دستگاه بدن جواب نکنه که انسان نمیمیره که. همون روزی که میمیره سالمه، مریض نیست. اون مریضی که فی قلوبه مرضه او رو نداره، سالمه. و ما این همه صحنه هایی که گفتی سالمی، چون جا ربه و به قلب سلیم دیگر. شما سالمی، سکرات موت مگه این نگذرون؟ مگه سکرات موت برای آدم آسایش میذاره؟ همون شما سالمی، هیچ مشکلی ندارید. بس این من خشی الرحمن بالغیب میتونه سکرات موت را به سلامت پشت سر بگذاره. اینجوریه. از هم حیف این مقام از دست بده دیگه. اینا که مال ائمه که نیست که، مال انبیا که نیست که، اینا فوق اینا هستن. بالاخره هر روزگاری بود که بدتر از این بود. خب چطور این همه بیرن آرزو میکنن میگن شربت شهادت بنوشید؟ اولین ثواب این آزادی حلب را این مدافعان حرم میبرن. همین الان دیگه آدم میرسن هی میگن دعا کنید ما شهید بشیم، دعا کنید. پس این اصل این میتونه اینو بپرورونه دیگه. حالا ما 4 تا خلاف رو چرا میبینیم؟ 4000 تا وفاق رو ببینیم. این همه جوان ها اصرار بکنن، التماس بکنن که دعا بکنید ما. بالاخره همین از اینجا هم پیداست دیگه. حالا شما ببینید تمام نشاطهایی که این مردم سوریه به برکت آزادی حرب پیدا شدن ثوابش چقدر است. اولین ثواب رو این شهدا می‌برن دیگه. غرض این است، این طور نیست که ما فقط اون بدا و نقصا و اینا رو ببینیم. دنیا همینه دیگه. اونی که ما را آفرید فرمود قسم یاد میکنم که من انسان را تو رنج خلق کردم. جای گنج نیست، گنج جای دیگه است. لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد یعنی رنج دیگه. این لام لام قسمه، حرف هم حرف خداست. من سوگند یاد میکنم که انسان تا زنده است تو رنجه. اگر کسی مسیر خودش عوض بکند همین رنج میشه گنج دیگه. کم ثواب میبرن الان روح و ریحان میشه، قبرشون روزتون من ریاض الجنه میشه. این کم نیست. والحمدلله رب العالمین.